أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد بما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أخذ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه النجدين. سوره ای که به نام البلد نام گذاری شد، همونطوری که قبلا هم ملاحظه فرمودید، اینا علم بالغلبه است. نص خاصی در این زمینه نیست که این سوره نامش بلد است، و تفسیرهایی که مال قبل از هزار سال است، چه از شیعه چه از اهل سنت، در آغاز این گونه از سور نوشته می شود سورتون یذکر فیها البلد. بنابراین اینا علی بالغلبه و تخفیف یافته است. این سوره محتوای او نشون می دهد که در مکه نازل شد. ما یک شأن نزول داریم، یک فضاء نزول داری، یک جو نزول. شأن نزول مربوط به یک آیه یا چند آیه است که در یک داستان خاص نازل شده. این سوره های کوتاه که یک جا نازل می شد غالبا، سوره های طولانی اگر دو سال یا سه سال یا بیشتر یا کمتر طول می کشید، در این چند سال چه حادثه رخ می داد اونها رو مختن جو نزول. و کل قرآن که در ظرف 23 سال نازل شد فضای نزول دارد که در جهان چه حادثه رخ داد و چه حادثه هم از بین رفت. فضای مکه و جو مکه در زمان نزول این سوره مبارکه بلد همون الحاد بود و شرک بود و کفر بود و مخالفت با وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خدای سبحان گاهی به صراحه به یک امر سوگند یاد میکند و شمسه و زوها ها بماند، گاهی با نفی اثبات را تأکید میکند، مثل این فرمود فلا اقسم به مواقع نجوم و انهو لقسم لو تعلمون عظیم، من اگر به ستاره ها و جایگاه این ستاره ها سوگند یاد میکنم، برای اینکه این سوگند سوگند عظیم است. اینجا هم لا اقسمو بیوم القیامه، لا اقسمو به هذا البلد، لا اقسمو لا اقسمو که است، یعنی سوگند، یعنی نه قسم که خودش سوگند به اون مقسم به است. مطلب دیگر که قبلا مراجع فرمودید این است که قسم های خدا نظیر قسم های محاکم قضایی نیست. در محاکم قضایی قسم در مقابل بیان است که البینتو علی المدعی و الیمینو علی من انکر. قاضی در محکمه قضا با این دو اصل به قضا میپردازد و به خصومت خاطبه میدهد. یکی این که اون مدعی باید بینه به شاهد اقام کند، یکی این که منکر با سوگند یاد کند. سوگند در مقابل بینه است و اگر کسی بینه داشت نیازی به سوگند نیست. در جریان سوگند خدا، خدا به بیانه قسم میخورد نه در قبال بیانه. سوگند به بیانه مثل این است که اگر کسی در یک جای تاریکی باشد و از روز خبری نداشته باشد و از دیگری که در فضای روشن و روز سر میبرد از او بپرسد که الان شب است یا روز، او برای تثبیت سخن خود میگوید قسم به این آفتاب الان روز است. این سوگند به بیانه است نه در قبال بیانه. خدا وقتی به یک امر قسم میخورد به دلیل قسم میخورد نه در قبال دلیل. مثل این که در آغاز سوره مبارکه یاسین دارد یاسین ول قرآن الحکیمه نکرم در مرسلین، سوگند به قرآن که تو پیغمبری. خب قرآن دلیل نبوت پیغمبر است، معجزه پیغمبر است، بهترین دلیل نبوت حضرت ختمی مرتبت علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا همین قرآن دیگه. که لو اجتمعت الانس و الجن علی یأتوا، نشانه آن است این معجزه باهر است. خدا به معجزه قسم یاد میکند که تو پیغمبری، یعنی به برهان قسم میخورد، به دلیل قسم یاد میکند. سایر موارد هم همینطور است، منتها تحقیق و تحلیل میطلبد. در صدر این سوره مبارکه بلد دارد که لا اقسم بهذا البلد، یعنی سوگند یاد میکنم به این شهر، در حالی که انت حل بهذا البلد. و انت حل بهذا البلد یعنی تو با این که از دودمان بنیانگذار این کعبه، حرمت مکه حرمت کعبه است، حرم به مناسبت کعبه محترم شد، مکه به مناسبت کعبه محترم شد. کعبه را وجود مبارک ابراهیم و اسماعیل بنا نهادن و بنیانگذاری این کعبه هم به نام خدا و به یاد خدا بود. مستحضری کسانی که کارهای یدی می کنن گاه زیر لب زمزمهی دارن برای رفع خستگی، ولی ابراهیم و اسماعیل اون خلیل و این زمی سلام الله علیهما هنگام چیدن دیوار کعبه اون چه در زیر لب داشتن دعا و نیایش و تضرع به درگاه خدا بود. و از یرفع و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، این فعل مضارع است، مفید استمرار است. یعنی در حالی دیوار کعبه را بالا می آوردن و می چیدن که این پدر و پسر زیر لب می گفتن ربنا تقبل منا، با خلوص ساختن، با پذیرش خدای سبحان ساختن. بنابراین می شود به این بلد به احترام کعبه سوگند یاد کرد و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرزند ابراهیم خلیل است و در موارد دیگر فرمود من فرزند ابراهیم خلیلم، انا ابن کذا انا ابن کذا، عده خون اون حضرت را در این سرزمین مطهر و پاک حلال شمردن. با اینکه صید در حرم ممنوع است، برای محرم ممنوع است، حیوان شکاری را شکار کردن در حرم ممنوع است، در حالی که ریختن خون پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اینا حلال دانستند. این و انت حلم و هذا البلد بنابر برخی از تفاسیر این است. گرچه عده هم احتمال دادن که و انت حلم و هذا البلد یعنی سوگند به این شهر که تو در این شهر حلول کردی، حالی اون حل با حلال بودن هماهنگ است، این حل با حال بودن هماهنگ است. سوگند به این حرم که خون تو در این حلال شده است که این حل با حلال هماهنگ باشد. سوگند به این شهر که تو در این شهر نزول اجلال کردی، در این شهر به دنیا آمدی، اهل این شهری، انت حلون یعنی حالون. هر کدام از این دو وجه باشد، گرچه یکی شهرت دارد و دیگری از شهرت برخوردار نیست، میتواند در ظل قسم قرار بگیرد. فرمود سوگند به این شهر در حالی که تو در این شهری، یا سید در این شهر خونش محترم است ولی خون تو را محترم نمیدانن، و سوگند به بنیانگذار کعبه و فرزند او که هر دو بانیان کعبه هن، که اشاره شد به زیرف و ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ساختن کعبه یک معجزه الهی است. اولا خدای سبحان این سرزمین را معرفی کرد که کجا خانه ساخته می شود و خلیل خود را به عنوان معمار و مهندس هدایت و راهنمایی کرد و جایی که اصلا زمان و زمین هیچ مساعد نبود که اونجا شهر بشود، اونجا را به صورت بهترین شهر در آورد و فرزند خود را و همسر خود را در این سرزمین جا داد. وقتی اسماعیل به دنیا آمد و همسر وجود مبارک خلیل حق به اون حضرت عرض کرد شما من و این کودک را در این سرزمین گذاشتی و کجا می روی، به کی می سپاری، احدی هم در این سرزمین نیست، مرغ پر نمی زند چون در اینجا هیچ آبی نیست، الى من تدعونا، وجود مبارک خلیل حق که خلیل من همه بت‌های آزری به شکست فرمود الى رب هذه البنیه. اونگاه مناجاتش را شروع کرد. ابراهیم خلیل به ذات اقدس اله عرض کرد ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر، یعنی پروردگارا همسرم و نوزادم را در جای گذاشتم که غیر زیزر است. زمین به چند قسم تقسیم می شود، یا دائر است که به صورت باغ و بوستان و مزرع و معته است، یا بائر است که سالیان قبل کشت می شد و فعلا کشت نشده و کشتش در اون آسان است، یا موات است که این را می شود با تسلیح و با آبیاری کردن او را احیا کرد، یا لمی و زره است که گرچه صلاحیت کشت و زر دارد ولی فعلا کشت و زر نمی شود که این هم ردیف بائر و موات و امثال این هاست. بخش نهایی که ضعیفترین زمین هاست و آباد کردنش بسیار دشوار است، آبادی پذیر نیست به حسب عادت و گذر روز، اون را میگن زمین غیر زیزر. غیر زیزر غیر از لمیوزره است، لمیوزره از مرکه است، یعنی قابل کشت است ولی کشت نشده. اما این که خلیل حق عرض بکنه ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر، یعنی خدایا نه تنها دائر نیست، بائرم نیست، مواتم نیست، برای اینکه شأنیت آباد شدن ندارد. یک مشت سنگلاخ پر از مار و عقرب بی آب است. خب هر جا رو شما بکنید به کنار بیندازید سنگ است، هیچ آبی در کار نیست. این رو بگن غیر زیزر. مثل این که خود ذات اقدس اله در باره قرآن کریم همود غیر زیعوج است، یعنی نه اعوجاج در او بالفعل است نه بالقوه، اصلا قابل نیست که کسی وسیل قرآن رو عوض بکند او رو معوج و کج بکند، هیچ وجه اصلا قابل کج کردن نیست، چون بیان رشد است. این که خلیل حق عرض کرد به طور عادی غیر زیزر است، یعنی قابل کشت زر نیست، ولی حکمون که تو اندیشی، لطفون که تو فرمایی، من فرزندانم اینجا گذاشت. این اسماعیل به اون ابراهیم سلام الله علیه ما بنیانگذاران که بودن، کعبه با عبادت بالا آمده، با دعا بالا آمده، با خلوص نیت بالا آمده، دیوارهای کعبه اینچنین شد. و والدین و ما ولد که این سرزمین را در اثر ساختن کعبه که قبله مسلمین و مطاف مسلمین است، اون محدوده را حرم کرد که احدی حق ندارد در طول سال وارد محدوده حرم بشود مگر اینکه احرام ببندد، و این تنها زمین روی زمین است که این خصیصه را دارد. از شرق عالم و غرب عالم در طی سال هر کس بخواهد وارد این سرزمین بشود باید احرام ببندد، عمره مفرد انجام بدهد، بعد به سراغ کارش بدهد. چون احرام از غیر مسلمان متمشی نیست، لذا ورود غیر مسلمان در سرزمین مکه جایز نیست. اون که میتواند احرام ببندد و وظیفه را انجام بدهد، او مجاز است که وارد بشود. گروهی که هر روز کارشان است که از مکه بیرون میروند و برمیگردن، اونها رو استثنا کردن. پس مکه یه همچه خصیصه دارد. ذات اقدس اله به این سرزمین وحی قسم یاد میکند که لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان شناسی به وسیله معرفی انسان آفرین است. اگر کسی خود را به خوبی بشناسد، آفریدگار خود را به خوبی میشناسد، من عرف نفسه فقط عرف ربه، این یه بخش معرفتی است. و اگر سخن آفریدگار خود را گوش فرا دهد، نه میرنجد نه بیراه میرود نه راه کسی را میبندد. ولی توقع دارد که به طور رایگان در رفاه باشد. اولا رفاه در اینجا نیست، اینجا جای ابتلا و آزمون است و آسایش و آزمون در جای دیگری است که روح و ریحان و جنت و نعیم. انسان در دنیا تا نفس میکشد در رنج است. خدا سوگند یاد کرد که لقد خلقنا الانسان فی کبد، کبد یعنی درد و رنج و آزمون سخت، در قبال کبد که اون عضوی از اعضای گوارش است. گرچه برخی از مفسران خواستن بین کبد و کبد تناسوی برقرار کنن، کبد یعنی درد و رنج، کبد یعنی اون عضو گوارشی. چون وقتی حوادث سخت و دردناک بر بدن تحمیل شد، اون کبد آسیب می‌بیند، از این جهت درد و رنج را گفتن کبد. حالا این تناسب ادبی و لغوی درست باشد که زبخشری در کشتاق بهش اشاره کرده، یا نادرست، علایحال بین کبد که رنج و درد است با کبد که عضو گوارش است خیلی فرق است. فرمود انسان تا زنده است در مکابده و رنج و تلاش و کوشش است. کسی توقع داشته باشد رایگان زندگی کند، در کنار سفره دیگران بنشیند، این میسر نشود. این کار باطلی است. وقتی خودش کوشش میکند محصول کوشش خود را در کنار سفره خود میآورد، میتواند از یه رفاه نسبی برخوردار باشد. انسان توقع داشته باشد که اینجا جای آزمایش است نیست. در سوره مبارک فجر که قبلا گذشت فرمود اونها که سالمند مبتلا به سلامتند، اونا که بیمارند مبتلا به بیماریند. هم سلامت آزمون است هم بیماری. تو انبل انسان ازا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن ان اکرمنه. ما اگر به کسی مال دادیم، جمال دادیم، ثروت دادیم، رفاه دادیم، سلامتی دادیم، او را به این امور آزمودیم. اونا که در مدرسه و بازار به سلامت به سر برند مبتلا به سلامتن، اونا که در بیمارستان روی تخت آرمیدن مبتلا برزن. چیز رایگانی که حساب در کنارش نباشد تو دنیا نیست. انسان در هر حالی مبتلا به یک فشاری هست. لقد خلقنا الانسان فی کبد. برخی ها مقداری مال در راه خیر صرف کردن، توقع داشتن از اونها حق شناسی بشه، تشکر بشه، نام اونها برده بشه، رقمی که پرداخت کردن بازگو بشه. خدا فرماید اینا اگر کار خیری کردن برای خودشون کردن. ما که میدانیم و میبینیم، نیازی هم به گفتن ما نیست، ولی او باید بداند که ما میدانیم، او باید بداند که ما میبینیم، او باید بداند که از منظر ما دور نیست، پاداش محفوظ است. ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا. فکر بکند که مال فراوانی رو در راه دین مثلا مصرف کرده. اولا مال را ما به او دادیم، قدرت تشخیص را هم ما به او دادیم، آزادی را ما به او دادیم، او از این آزادی، از این مال، از سلامت و صحت بهره صحیح میخواد ببرد، اون را هم ما میبینیم و هرگز کار از دست ما خارج نخواهد بود. جزاء وفاقا، چه در بخش پاداش چه در بخش کیفر. ممکن است در کیفر عفو کنیم، تخفیف بدیم، اما در بخش پاداش هرگز کم نمیگذاریم و یقینا اون چرا که او انجام داد پاداش خود را میبیند. اینا تقریبا تفسیری است که با ترجمه آمیخته است. تحقیق نهایی اینها در بازخوانی مجدد اینهاست. فرمود ایحسب ان لن یقدر علیه احد. خیال کردی کسی بر او سلطه ندارد و نمیبیند. میگوید من مال فراوانی را مصرف کردم. اولا تجدوه عند الله، کسی مال را هلاک نکرده، تلف نکرده، مصرف بیجا نکرده، هرچرا در راه حق و خیر صرف کرده است کاملا اون را میبیند. ایه سمو اللن یقدر علیهد، اون رو بازگو بکند، فهمد که تجدوه اندالله، هیچ چیزی از بین نمی رود، فاسد نمی شود، از مشهد و منظر الهی دور نمی ماند. ایه سبو اللن یرهو احد. اونگاه درباره ساختار خلقت تشریف می دهد که ما از یک قطره آب لؤلؤ لالا ساختیم. در بخش پایانی سوره مبارکه القیامه گذشت، علم یک نطفه من منی جمنا، یه قطره آب بود که از اون یه قطره آب علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، ما از یک قطره آب دو چشم بینا ساختیم، چشم دادیم، عین دادیم، بصره دادیم. بین چشم که عضو بدن است و بصره که قوه از قوای نفس است، نباید خرد بشد، هر دو مخلوق خداست، اون یکی از دیار نفس است، یکی از دیار بدن. تو کتاب های فقهی بین عین و بین بصره فرق داشتن، دیه هر کدام جدایی از هم است، چون که بین اذن و سامعه فرق است، اذن گوش عضوی از اعضای بدن است، سامعه قوه از نیروهای نفس است، یکی مال نفس است یکی مال بدن، منتها کل اینا در تدبیر نفس قرار میگیرد. فرمود علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین، شفه بالا شفه پایین، و زبانی دادیم که او بتواند خوب سخن بگوید و خوب بتواند کلامی داشته باشد و مانند اون، و هدیناه النجدین، ما دو راه مستقیم را او ارائه کردیم، چه راه بد چه راه خوب همه را به او گفتیم، انتخاب بخو، او را آزاد آفریدیم، حق انتخاب را به او دادیم، منتها از درون به نام عقل و فطرت راه را به او نشون دادیم که کدوم راه خوبه، از بیرون به وسیله نبی و ولی علیه ما آلاف و تحت و اسرار راه را نشون دادیم، که تتمه بحث انشاءالله با تفسیر رسمی این سوره در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.